صبح شما هم بخیر شه. بر صبح خسته نباشین. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان تلاش می‌کند تا حکومت افغانستان در پروسه صلح در حاشیه قرار نگیرد و در پی کشته شدن طاهرخان داور پلیس پاکستانی حالا گزارش‌ها در مورد ناپدید شدن یک مقام حکومتی پاکستان هم پخش شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 26 عقرب 1397 برابر با 17 نوامبر 2018 است. ابتدا با خبرهای مهم با شما هستیم. حکومت افغانستان تصمیم دارد در نشست ژنو کمک‌های جهانی را برای افغان‌های متاثر شده از خشکسالی جلب کند. استراتژی جدید برای جلوگیری از تلفات نیروهای اردوی ملی افغانستان ترتیب شده. و در انفجار یک بمب کنار جاده در شهر کراچی پاکستان 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان میگوید که تصمیم دارد در نشست ژنو کمک‌های جهانی را برای افغان‌های متاثر شده از خشکسالی جلب کند. برنامه غذایی جهان یا WFP میگوید که 3,500,000 افغان متاثر شده از خشکسالی با کمک‌های غذایی نیاز فوری دارند. هروه ورهوسل سخنگوی WFP دیروز در یک نشست خبری در شهر ژنو سوئیس گفت که از میان 34 ولایت افغانستان 20 ولایت از خشکسالی متاثر شدند. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت که از اشتراک کننده های کنفرانس ژنو در این مورد کمک می طلبند. این کنفرانس در 27 ماه روان میلادی برگزار خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای جلوگیری از تلفات نیروهای اردوی ملی استراتژی جدید را ترتیب کرده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روی این استراتژی از 2 تا 3 ماه به این سو کار جریان داشت. تعدادی از پوسته های کوچک که اهمیت استراتژیک نداشتند در نزدیکی آن در محل دیگر به بیس مبدل شدند. بیس های بزرگ چند مفاد دارد. یکی این که قوت های ریزرف دارند، دوم این که حملات تهاجمی افزایش می‌یابند و در کنار آن ما آنها را با وقت و زمان آن حمایت کرده می‌توانیم و هم می‌توانیم عملیات توسط نیروهای کماندو و قوای هوایی را راه اندازی کنید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت که از سال 2015 به این سو 28,000 سرباز اردو و پلیس ملی کشور کشته شدند. افراد مسلح ناشناس قدوس فرهمند یک هنرمند تئاتر ولایت بلخ را کشتند. تاج محمد رحیمی ولسوال خلم بلخ بر رادیو آزادی گفت که فرهمند پس از چاشت دیروز در این ولسوالی کشته شد.
کارهای هنری داشتند که 2 نفر که هویتشان معلوم نیست با موتورسیکل میآیند، میخواستند که یاره تلفن ها و داشتهایشان را بگیرند. تلفن ها یارا جمع میکنه و تنها در تلفن آقای فرهمند میمانه که او تلفن کوچک بود. نزدش گفتن که تلفن ما را نگیم و همراه دیگر را میشه تماس داشته باشن. سرش انداخت میکنه و مرمی اصابت میکنه و آقای فرهمند کشته میشه.
این هم از منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده در شهر کراچی دو تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دیروز در ناحیه مالی رخ داد. به گفته پلیس این بمب در نزدیکی یک بازار انفجار کرد. وضعیت دو تن از زخمی ها وخیم خوانده شده و هنوز هیچ گروه مسئولیت این بمب گذاری را به دوش نگرفته است. پلیس ترکیه دیروز 13 تن از فعالان، ژورنالیستان و شخصیت‌های علمی را به اتهام ارتباط داشتن با عثمان کوالا، یک فعال حقوق بشر، بازداشت کرد. کوالا به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت ترکیه در جریان اعتراض‌های گسترده سال 2013 از یک سال به این سو عقب میله‌های زندان به سر می‌برد. پلیس گفته 13 فرد بازداشت شده متهمند که با کوالا در بخش سازماندهی ناآرامی‌های ماه می سال 2013 کار کرده بودند. در جریان این ناآرامی‌ها دست کم 10 تن کشته و هزاران تن دیگر هم زخمی شده بودند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، میگوید به تمامی پرسش‌های رابرت مولر، بازرس ویژه آمریکا، به گونه نوشتاری پاسخ داده است. آقای مولر در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق می‌کند. ترامپ دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که با پرسش‌های مولر به گونه نوشتاری بسیار به آسانی پاسخ داده. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان تلاش می‌کند تا حکومت افغانستان در پروسه صلح در حاشیه قرار نگیرد.
طرف اصلی مذاکره در پروسه صلح فکر کنم آمریکا هست، اما چون این مسئله به یک نحوی وابسته است به مسئله استقلال، حکومت افغانستان بناچار باید در سیاست‌های اعلامی خود این مسئله را مطرح بکنه که پروسه صلح را تحت مالکیت خود داره.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. در پی کشته شدن یک پلیس پاکستانی، حالا گزارش ها در مورد ناپدید شدن یک مقام حکومتی پاکستان هم پخش شده. و با مرد گفتگو کرده ایم که روی موترسایکل باربری میکند.
حالی یه او روز یک نفر آمده بود، میگه یک 10 کرا شیره کت، یک 15 خلط سمیتی را بار کو ببر. ما فکر داری که فیلر نیست، این خود زرنگ هست.
سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی هستم، میزبان شما، به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف. صبح شما بخیر. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، تلاش میکند تا حکومت افغانستان در پروسه صلح در حاشیه قرار نگیرد. شکایت های وجود دارد که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح در حاشیه قرار داده شده. مقیم نایب گزارش میدهد.
نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان سعی می‌کند تا اطمینان دهد که حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح کنار زده نمی‌شود. شماری از مقام‌های افغان دیروز گفتند که زلمه خلیلزاد تلاش‌ها برای نگه داشتن حکومت افغانستان در مذاکرات صلح را زمان آغاز کرد که شکایت‌ها در این مورد بالا گرفتند. حبیب سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان، روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفت پروسه صلح از دست این شورا خارج شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلمه خلیلزاد از نمایندگان نهادهای اجتماعی افغان خواست تا به گفتگوهای جاری صلح بین حکومت و طالبان افغان بپیوندند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان که به مرحله دوم سفرش به افغانستان و کشورهای منطقه سه‌شنبه آینده پایان می‌دهد، هفته پیش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و سایر مقام‌های افغان ملاقات کرد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان توقع دارد که مذاکرات صلح با میانجیگری زلمه خلیزاد بالاخره به گفتگوهای بین الافغانی بیانجامد. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح شام دیروز در صحبت به رادیو آزادی گفت
پروسه صلح به مالکیت و رهبری افغانستان است و ما امیدوار هستیم با این کارهایی که انجام شده رئیس به زودی با همکاری کشورهای منطقه و جهان به شمول ایالات متحده آمریکا ما مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان را در چوکات مذاکرات بین الافغانی موافقتنامه صلح هم امضا شود و بعد از او بتوانیم به زودی نویدهای خوب و خوشبختی در رابطه با صلح و مردم افغانستان را بکنیم.
زلمه خلیزاد که متولد افغانستان بوده و تابعیت آمریکا را دارد، در این اواخر به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان تعیین شده است. آقای خلیزاد در ماه پیش با نمایندگان طالبان در قطر دیدن کرد و با آنها روی امکانات صلح گفتگو نمود. طالبان به تکرار از ملاقات با حکومت افغانستان به طور مستقیم انکار کرده، اما گفتند که با آمریکا میخواهند به طور مستقیم گفتگو کنند. از سوی دیگر تحلیلگران و کارشناسان سیاسی هم میگویند جانب اصلی مذاکره در گفتگوهای صلح آمریکاست، نه حکومت افغانستان. محمد شفیق امین، یک تن از کارشناسان افغان، دیشب به رادیو آزادی گفت
فکر می شود که بدون امریکا راه حل برای او مسائل در پروسه صلح یافت نمی شه. بنان حقیقت ای هست که طرف اصلی مذاکره در پروسه صلح فکر کنم امریکا هست، اما چون این مسئله به یک نحوی وابسته است به مسئله استقلال، حکومت افغانستان بناچار باید در سیاست های اعلامی خود این مسئله را مطرح بکنه که پروسه صلح را تحت مالکیت خود داره و من حیث یک فاکتور اصلی در قضیه دخیل هست.
در این حال یکی از دستیاران رئیس جمهور اشرف غنی که نخواست از وی نام گرفته شود، در این ارتباط به خبرگزاری رویترز گفت رئیس جمهور غنی و شماری از سیاستمداران افغان چنین احساس میکنند که امریکا در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان را در آشیه قرار داده است. اما این منبع همچنان گفت که آقای خلیلزاد در دیدار با سیاستمداران افغان، نمایندگان نهادهای اجتماعی و مدنی و همچنان زنان اطمینان داده که امریکا در مرحله بعدی مذاکرات صلح افغانها را در آشیه نمیگذارد. این در حالی است که در این اواخر نشست‌های مشورتی تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی آغاز شده است. رئیس جمهور افغانستان در این دیدارها با چهره‌های پیشین جهادی، رهبران احزاب سیاسی و دیگر فعالان سیاسی افغان ملاقات کرده است.
می‌پردازیم به یک تحول دیگر مربوط به صلح افغانستان. بورد ملی مشورتی صلح تا پایان این هفته ایجاد خواهد شد. این را ریاست جمهوری افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت. کار بورد ملی مشورتی صلح روی تسریع روند صلح متمرکز خواهد بود. فرشته نگاه بیشتر میگوید.
ایجاد بورد مشورتی صلح برای شفافیت پروسه صلح افغانستان، شاحسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت در این بورد مشورتی نماینده های احزاب سیاسی، جامعه مدنی، زنان و نماینده های 34 ولایت کشور شامل خواهند بود.
این بورد مشورتی با بخش تکنیکی حکومت و شورای عالی صلح مشترکاً در رابطه با پروسه صلح کار میکنه و در رابطه با هیئتی که احیانا جانب حکومت افغانستان تعیین شده و هر اقدام که صورت میگیره حکومت افغانستان با این بورد مشورتی که از اقشار مختلف نمایندگی میکنه مشوره میکنه.
در پیوند به ایجاد بورد مشورتی صلح، رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه با عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و فضل‌الدین مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان نیز ملاقات کرد. ارگ ریاست جمهوری در حال از نزدیک شدن به ایجاد یک بورد مشورتی صلح سخن میزند که تلاش ها برای آغاز مذاکره با گروه طالبان شدت گرفته است، اما انتظار خادم یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان به این باور است که ایجاد بورد مشورتی صلح میتواند پروسه صلح را پیچیده تر سازد و مؤثر واقع نشود.
من میترسم که خدا نخواسته پروسه صلح و آینده افغانستان قربانی منافع شخصی با افراد در افغانستان نشه. من عقیده دارم که جمهوری غنی و تیمشان کار بسیار بهتر انجام میده که اقشار مختلف جامعه را بحث میکنم رایشان مشاوریشان را میگیره، ولی یکی برای حق تصمیمگیری بتم و فکر میکنم که در حالات کنونی که بسیار کم وقت داریم پس پروسی صلح به پیچیدگی شامل میشه.
به گفته آقای خادم با در نظر داشت وضعیت امنیتی در کشور رسیدن به یک توافق با طالبان بسیار مهم است و اگر حکومت این روند را به خاطر مشوره با اقشار مختلف به درازا بکشاند ممکن وضعیت خرابتر شود. اما سمی درعی فعال مدنی میگوید گفتگوهای صلح باید همه شمول باشند و ایجاد برد مشورتی صلح میتواند مردم را در این راستا خوشبین سازد. بحث‌های مذاکره با طالبان زمان جدی‌تر از پیش شدند که ایالات متحده آمریکا زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص وزارت خارجه آن کشور برای صلح افغانستان تعیین کرد. آقای خلیلزاد به سلسله تلاش‌ها برای تسهیل و تسریع روند صلح سرگرم دومین دیدارش با رهبران کشورهای منطقه است. پیش از این نیز آقای خلیلزاد در ماه اکتبر سال جاری میلادی در یک سفر در روزه به منطقه آمد و با مقامهای افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در مورد سرعت بخشیدن گفتگوهای صلح و کشاندن طالبان به میز مذاکره دیدار کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد انتخابات افغانستان مطلبی را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، انتخابات ریاست جمهوری 20 اپریل برای دموکراسی تحت حمایت غرب افغانستان یک فرصت حیاتی است تا در نتیجه آن جنگ 17 ساله در این کشور حل و فصل شود. واشنگتن پست می نویسد که نزدیک شدن انتخابات از این حالا فضای سیاسی پر سر و صدا را ایجاد کرده است. در ادامه آمده که در عین حال تحرکات برای گفتگو با طالبان به صورت تدریجی شکل می‌گیرد. روزنامه نوشته که زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان فشارها را برای پروسه مذاکرات بیشتر ساخته و رهبران شورشیان برای نخستین بار به گفتگوها دلچسپی نشان دادند. اما طالبان تاکید می‌کنند که نه با اداره رئیس جمهور غنی بلکه با مقام‌های آمریکایی گفتگو می‌کنند، چنانچه در قطر واقع شد و سپس طالبان در نشست مسکو شرکت کردند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، در حال که دو انکشاف در افغانستان دیده می شود، برخی آوازها در افغانستان و غرب شنیده می شوند که صلح شاید نیاز نخست باشد نسبت به انتخابات که احتمالاً وضعیت فعلی را تکرار کند و شاید نخستین مراحل را به سوی مذاکرات به چالش بکشد. موقف تند واشنگتن در برابر تهران دلیل تمویل طالبان از سوی ایران شده است. عنوان مطلب است که نشریه فارن پالیسی روی تأثیر تحریم های آمریکا بر ایران نشر کرده. مایکل کوگلمن نویسنده مطلب به این باور است که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و وضع تحریم‌ها بر آن کشور شاید خشونت‌ها در همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان را که جنگ تمام ناشدنی آمریکا در آن جریان دارد بیشتر سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می امسال از توافق هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر آن کشور وضع کرد. تازه‌ترین دور این تحریم‌ها در 5 نوامبر روی صادرات نفت و نظام بانکی ایران اعلام شد. به نوشته نشریه فارن پالیسی، حمایت از طالبان در افغانستان شاید راه مؤثر انتقامگیری ایران از آمریکا باشد و پنهان نگه داشتن واقعیت در این مورد به تهران هم فرصت می‌دهد که همکاری و حمایت از طالبان را رد کند. واشنگتن پیش از این هم از روابط ایران با طالبان ابراز نگرانی کرده بود. مقام‌ها در غرب افغانستان گفتند گروه از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این مناطق طالبان را تمویل می‌کنند و با آنها سلاح می‌دهند. یک رهبر طالبان هم پیش از این به لندن تایمز گفته بود که ایران شمار از جنگجویان این گروه را آموزش می دهد. نشریه فارن پالیسی می نویسد طالبان در مجموع سنی مذهب هستند و ایران یک کشور شیعه. بنابراین روابط میان این دو جانب عجیب به نظر می رسد، اما با وجود تفاوت‌ها دشمنی مشترک با آمریکا دلیل اصلی برای همکاری ایران و طالبان شده است.
ممنون که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. یک دستگاه تولید انرژی برق به هزینه 3.9 میلیارد دلار در تاجیکستان افتتاح شد. مقام های تاجیکستان تصمیم دارند تا بخشی از برق این دستگاه را به افغانستان، پاکستان و ازبکستان صادر کنند. فرشتن نگاه گزارش می دهد.
بند برق راغون بالای دریای وخش ساخته شده که 6 توربین دارد. یکی از توربین های آن روز جمعه فعال شد. هر توربین این بند توانایی تولید 600 مگاوات برق را دارد. در صورتی که تمامی توربین های بند راغون فعال شوند، 3600 مگاوات برق تولید خواهد شد که بر علاوه بر تاجیکستان توانایی صادرات برق به افغانستان، پاکستان و تا ازبکستان را دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این افتتاح بند برق راغون خطاب به مردم کشورش گفت:
امروز ما با یکی از هدف‌های استراتژیک ملی امان تامین نمودن استقلالیت انرژتیکی، یعنی شرط اساسی حل مسائل مهمترین اقتصادی و اجتماعی کشور و در عین زمان توسعه همکاری‌های منطقه‌ای خیلی نزدیک شدیم، چون که راغون با استفاده از منبع تبدیل شونده استحصال نیرو و برخی از لحاظ اکولوژی تازه خود با همه کشورهای منطقه خدمت کرده.
بند برق راغون با مصرف 3.9 میلیارد دلار ساخته شده و علاوه بر تاجیکستان می تواند برق را به افغانستان و پاکستان هم صادر کند. ارتفاع بند 335 متر است که به عنوان مرتفع ترین بند در جهان شناخته می شود. طرح و کار ساخت بند راغون در سال 1976 میلادی و انگامی آغاز شده بود که تاجیکستان جز از قلمرو اتحاد شوروی سابق بود، اما کار ساخت این بند در 1991 میلادی با فروپاشی شوروی سابق متوقف شد. کار ساخت این بند در سال 2016 میلادی، دو ماه پس از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان، از سر گرفته شد. اسلام کریموف مخالف ساخت بند راغون بود و می گفت این بند جریان آب را به مزارع پنبه ازبکستان کاهش خواهد داد. حکومت تاجیکستان ابراز امیدواری کرده که به زودی بتواند کار فعال ساختن 5 توربین دیگر بند راغون را آغاز کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در پی کشته شدن طاهرخان داور پلیس پاکستانی، حالا گزارش ها در مورد ناپدید شدن یک مقام حکومتی پاکستان هم پخش شده. این گزارش ها در مورد احمد عیاض خان محسود صبح دیروز منتشر شد. مقیم نایب گزارش می دهد.
محمد عیاض خان محسود، آمر اداره انکشاف شهری یا CDA اسلام آباد، عصر پنجشنبه پس از اینکه دفتر را به قصد منزلش ترک کرد دیگر دیده نشده است. اداره انکشاف شهری پاکستان خدمات شهری را در پایتخت اسلام آباد فراهم می کند. محمد حسن خسربره عیاض خان دیروز به رادیو آزادی گفت خواهرش تا شام روز پنجشنبه با شوهر خود عیاض خان در تماس بود تا اینکه موبایل وی خاموش گردید. پلیس پاکستان برای آزادی گفت موتر عیاض خان در خارج از دفتر کارش یافت شده است. اما محمد عیاض خان محسود ناوقت دیشب در یک پیام ویدیویی گفته که او صحت داشته و در جای مسئول به سر می برد. ملت، حکومت، اداره، خواهران، برادران و دوستانم، من محمد عیاض خان محسود هستم، انجینیر و آمر اداره انکشاف شهری در اسلام آباد. در اینجا در دیره اسماعیل خان نزد دوستانم آمدم. در اینجا با صحت و در مسئولیت بسر می برم. آقای محسود که به گفته ای وی تلفن موبایلش مفقود شده، از مردم خواست که چنین شایعات را پخش نکنند که گویا ناپدید شده است. ولی در این ویدیو چنین شواهد به نشر نرسیده که حقیقتا او در دیره اسماعیل خان گویا ثبت شده باشد. عیاض خان همچنان از چگونگی رفتنش به دیره اسماعیل خان نیز چیزی نگفته است. ضمناً اعضای خانواده محمد عیاض خان نه در اسلام آباد و نه در دیره اسماعیل خان در مورد نشر این ویدیو تبصره کرده‌اند. این در حال است که طاهر خان داور، یک افسر ارشد پلیس پاکستان، در 26 ماه اکتبر از شهر اسلام آباد اختطاف شد و پس از آن جسد وی روز سه شنبه گذشته در منطقه دوربابا در امتداد خط دیورند پیدا شد. او هم در یک پیام تلفنی به همسرش گفته بود که در عافیت بوده و در منطقه جهلم پاکستان به سر می برد. احزاب بزرگ سیاسی پاکستان اختطاف طاهر خان را محکوم کرده خواستار تحقیقات حادثه شدند. خانواده طاهر خان امر تحقیقات در مورد حادثه اختطاف وی توسط عمران خان صدر اعظم پاکستان را رد کرده است، اما امجد طاهر پسر وی در سخنرانیش در مراسم به خاک سپاری خواهان تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شده است.
هفت و 55 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان تلاش می‌کند تا حکومت این کشور در پروسه صلح در حاشیه قرار نگیرد. حکومت افغانستان تصمیم دارد در نشست ژنو کمک‌های جهانی را برای افغان‌های متأثر شده از خشکسالی جلب کند. برنامه غذایی جهان دیروز گفت که 3,500,000 افغان متأثر شده از خشکسالی به کمک‌های غذایی فوراً نیاز دارند. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای جلوگیری از تلفات نیروهای اردوی ملی استراتژی جدید را ترتیب کرده است. افراد مسلح ناشناس قدوس فرهمند، یک هنرمند تئاتر ولایت بلخ را کشتند. پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده در شهر کراچی 2 تن کشته و 5 تن دیگر دیروز زخمی شدند. پلیس ترکیه دیروز 13 تن از فعالان، ژورنالیستان و شخصیت‌های علمی را به اتهام ارتباط داشتن با عثمان کوالا، یک فعال حقوق بشر، بازداشت کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید با تمامی پرسش‌های رابرت مولر، بازرس ویژه آمریکا، پاسخ داده. مولر در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق می‌کند.